ملک بنامد و اشرافیتی برای خود از این قبل دست و پا بکند. اصولا حکومتی که در چارچوب قوانین الهی نباشد خب. بعدشون یه تعبیر دیگه هم دارن، میفهمن که این که خدا پادشاست و به هر کس که بخواهد پادشاهی رو میدهد، این معناش این نیست که هر کس پادشاست حتما حقه. میفهمن ما پادشاهی حق داریم، پادشاهی غاصبانه داریم. اینهایی که پادشاهی رو غصب کردن معصیت کردن و نباید در برابر اهل سنتی که به اصطلاح اطاعت از ولی امر رو هر چه باشد جایز میدونن، ایشون میفهمن نباید ما چنین به اصطلاح رابطه ای رو به نظر خودمون برقرار کنیم. نه، حکومت کسانی که بیان و بر مردم خودشون رو تحمیل بکنن حکومت غاصبان است. عرضم نظر شریف کن که ایشون به مسئله معارف دین و معرفت مردم به معارف دین به عنوان به اصطلاح یکی از قواعد بزرگ که چند جای قرآن تکرار شده توجه کردن و می فرمایند به میزانی که این معارف در بین مردم بیشتر شده باشد سلامت اجتماع مسلمانان تضمین می شود. از این رو یکی از اصلی ترین وظایف رهبران تقویت بینش و معارف جامعه هست. رهبران نباید نسبت به بینش و معارف در جامعه بی اعتنا باشند، اصلا کارش باید گسترش و تعمیق اینها باشد. و نیز در حکمرانی قرآن سبقت گیرندگان و کسانی که بخش بیشتری از این معارف رو بپذیرند و متناسب باش عمل بکنند، اینها باید در جامعه جایگاهشون تقویت بشود، گسترش پیدا بکنند. سبقت گیرندگان در ایمان و عمل شایسته، حتی سبقت گیرندگان مقدم بر دیگر مردم می شوند، باید جایگاهشون در جامعه دینی تقویت بشود. یک مسئله ای که باز ایشون در بحث حکمرانی بهش توجه می کنند بند پنجم این است که ما وقتی حکومتی رو تشکیل می دیم یک سری سنت ها، یک سری قوانین از گذشته وجود دارد، نسبت به اینها چگونه باید رفتار کنیم؟ ایشون زیل سوره مجادله و در دو سه جای دیگر بیان می کنن که در حکمرانی قرآن نسبت به سنت های پیش از اسلام و نهضت اسلامی و قوانین جاری بی توجهی نمی شود. با آنها یک جا برخورد منفی یا مثبت صورت نمی گیرد، بلکه با این قوانین در واقع یک رفتار منطقی باید صورت بگیرد. ببینیم مصالح مردم و منافع مردم چه مقدار تأمین شده و در تغییر آنها هم باید این مسئله مصالح مردم و مناسبت ها و ظرفیت های مردم مورد توجه قرار بگیرد. در بند ششم ایشون می‌فرمایند که باید حکومت اسلامی یعنی جامعه اسلامی برای تشکیل یک پایگاه و منطقه ای مناسب برای خود تلاش بکنند. ایشون تلاش پیغمبر در مدینه رو و در مکه رو و بیرون کردن مشرکین و امثالهم رو در این راستا می‌فرمایند نمی شود مرکز ثقل حکومت اسلامی شکل نگیرد، پایگاه امت اسلامی شکل نگیرد یا اونجا هم متزلزل باشد. بنابراین در حکمرانی اسلامی، حکمرانی قرآنی تلاش ها به سمتی می رود که پایگاه امت اسلامی شکل بگیرد. این که قصه برخورد با مشرکین در مکه مطرح می شود، اینها وارد مسجد الحرام نشوند و بعد هم بحث درگیری با اینها، این که با مشرکین اطراف بجنگید، همه اینا رو ایشون در این قاعده توضیح میدن. مسئله دیگه ای که ایشون مطرح میفرمایند در حوزه آزمایش است. ایشون میفرمایند آزمایش در فرهنگ قرآنی، در قواعد جاری بر زندگی اجتماعی، آزمایش ها برای این هست که جامعه دینی و مسلمانان ورزیده بشن. ظرفیت هاشون بالا برد. اگه ظرفیت هاشون بالا نرد، نمیتوانند در واقع تحمل کننده بار مسئولیت های جامعه اسلامی بشن. ایشون بر این باورند که آزمایش و اونم آزمایش های سخت شرط به اصطلاح در حکمرانی است. در حکمرانی دینی نمیشود ما بشیم مجاهد، ما بشیم آدمایی که بگیم چون ایمان آوردیم خدا بیاد برامون مثلا جنگ رو پیروز بکند، خداوند تلاش ما رو ارزم به حضور شریفتون که نمیخواد و خودش عمل بکند. در این زمینه خیلی ایشون فراوان بیان میفرمایند که جامعه دینی باید جامعه مجاهد، مبارز، سختی کش و جامعه‌ای باشد که به اصطلاح ما میگیم عرقش در بیاد. اینطوری نیست که ایمان جای این اقدامات رو بگیرد. در حکمرانی قرآن مؤمنان آزمایش میشوند تا توانایی هایشان بالا رود و ظرفیت های درونی ایشان بالفعل شود. مفهوم امتحان الهی در اصل به همین منظور بوده است. این که میفرمایند خدا بداند و امثال هم، ایشون میفرمایند اینا مفاهیم لازمی قصه است. اصل قصه اینه، در واقع این اصل رو باید اصلی حاکم بر تمام افعال الهی درباره مؤمنان دانست. مؤمنان باید اهل عمل و مجاهدت باشند و تصور نکنند که ایمان جای تلاش و مجاهدت و مبارزه رو میگیرد. آنچه جامعه اسلامی را نگه می‌دارد و روح اسلام را در جامعه نگه می‌دارد جهاد، امر به معروف نهی از منکر هست و در حکمرانی قرآنی باید برای شاداب ماندن این پدیده ها، این ارزش ها تلاش بشود. عرض کنم خدمت شریفتون که در بند هشتم ایشون می‌فرمایند که بیشترین نگرانی در جامعه اسلامی این است که ایمان مردم به جهت گرفتار شدن در بند دنیا پرستی و دنیا طلبی افول بکند، تقلیل پیدا بکند. و از اینجا ایشون یه پرونده ای رو باز می کنند که بیشترین حجم از آیات مورد نظر ایشون رو به نظر من به خودش اختصاص داده، به اصطلاح بازگشت بعد از ایمان و شکل‌گیری یک نفاق پنهان یا آشکار. ایشون معتقدند به این که بسیاری از افراد بعد از اینکه مؤمن میشوند به خاطر علایقی که دارن، حالا گاهی علاقه به مال، علاقه به فرزند، علاقه به قدرت، تکالیفی که برشون سخت و دشوار است، از مسیر ایمان برمیگردن و ما در واقع یک به اصطلاح بازگشت از ایمان رو در رفتارشون مشاهده میکنیم. غرور یکی از اسبابی است که باز ایشون میفرمایند ممکنه زمینه بازگشت از ایمان باشد، مثل بلایی که سر اهل کتاب اومد. اینها هم بعد از اینکه یه دوره پیشرفت داشتن مغرور شدن و همین غرورشون زمینشون زد و به همین دلیل میفرمایند حاکمان اسلامی و رهبران بر تقویت صفات تقوا در جامعه باید تمرکز کنند، روح بندگی را در جامعه گسترش بدن، مانع بی‌اعتنایی به احکام اسلامی بشوند و به تربیت و تعلیم مردم جامعه اهتمام جدی داشته باشند. چهار دستورالعمل که در مجموعه این قوانین و قواعد از فرمایشات ایشون به دست میاد. در نهمین نکته‌ای که ما از ایشون استفاده می‌کنیم این است که جامعه دینی باید دشمن شناس باشد. در حکمرانی قرآن دشمن شناسی شرط است. ایشون به این نکته توجه میکنن که هر مقدار دین فروزانتر بشود دشمنی دشمنان با مسلمانان هم بیشتر خواهد شد. انتظار نداشته باشیم که ما با فروزان شدن دین شاهد افول یک سره مثلا جریان چیز باشیم. نه، اتفاقا هر که ما فروزانتر دین رو مطرح میکنیم دشمنی ها بیشتر میشود تا یه دوره‌ای که زمین بخورن. از این رو ایشون میفهمین که آیاتی که اومدد گفتد که با کفار ارتباط نگیرید، گفتد روابط دوستانه با کفار برقرار نکنید، اینها در این مسیر است. دوستی با کافران جایز نیست، جایی برای و جایی برای ترحم نسبت به گروه های ضد دین مثل کفار و منافقان وجود ندارد. ایشون میفهمن بعضی ها خیال میکنن مثلا باید برن دعا کنن برای منافق، استغفار کنن برای منافق، اینایی که برگشتن، یا برای کفار. ایشون میفهمن اسلام چنین ترحم ها و دلسوزی های خام رو نمیپذیرد و نباید مسلمان ها نسبت به این جریان های ساقط روحیه ترحم داشته باشن. ایشون در یه تعبیری میفرمان این ترحم ها سودلوحی هایی است که باعث نفوذ نفاق جریانی، حالا توضیح میدم راجع به نفاق جریانی در جامعه اسلامی میشود، و باید با کفار و منافقان پیوند ها را برید و از استغفار و رعایت القه های مخالف با بندگی خدا و دلسوزی های بیجا احتراز کرد. البته با کافرانی که در صدد جنگ و جنایت نسبت به مسلمانان نیستند میتوان ارتباط داشت و با کافران بی آزار دوستی کرد. اینم لاین حاکم الله در سوره مجادله است که از کسانی که لم یقاتلو کن. در قاعده دهم، یعنی مجموعه قواعد دهم، در این بسته ایشون میفرمایند که در حکمرانی قرآن بیشترین مراقبت بر جریان نفاقه. ایشون میان میفهمن نفاق دو دست است، نفاق فردیه و نفاق جریانی. میفرمایند در حکمرانی قرآن رهبران باید به شدت مراقب نفاق جریانی باشن. این که فردی مثلا فرض کنید حالا منافق شد، خب زید مسئله هست اما مهم نیست. اونی که مشکل در جامعه درست میکنن نفاقهای جریانی است. آسیب جریان نفاق بیشترین خطری است که جامعه مسلمانان رو تهدید میکنه. مسئولیت مستقیم برخورد با نفاق جریانی سازمان یافته با رهبران جامعه است. در رأسش رهبران باید حساسیت نشون بدن. باید نشانه های این جریان را شناسایی کرد. من شاید اگر عرض کنم در این ده جلد چیزی قریب به 60 نشانه ایشون برای جریان نفاق بیان کرده اند. به نظرم همینطوره، یعنی به اصطلاح اشتباه نکردم در عدد. باید نشانه های این جریان را شناسایی کرد و برای جامعه درباره آنها و خطرات اینها هشدار داد. از مهمترین شاخص های این جریان این است که به اصطلاح شخصیت های مذبذبی هستند، میخوان حتی نسبت به کفار هم ایشون میفهمن که اینا ایمان ندارن. یعنی اینطور نیست که مثلا نه در واقع با جریان کفر باشن الان در بین ما گرفتار. معمولا اینطوری میگیم، ایشون میگه نه اینطوری نیست. اینها منافقین غالبا از این دسته هستن که مؤمن بودن در یه دوره، حالا برگشته نمیخواد کافر بشه، با کافران یک سری منافع در جبهه کافران میبیند، طرح دوستی میریزد، با مؤمنان یک سلسله به اصطلاح منافع میبیند، سعی میکند در اینها در بین اینها خودشو نگه دارد. این نفاق جریانی اینطوریست. کافر به معنایی که معمولا در بین بیانات مفسرین هست نیست که بگن اینا یک کفر باطن دارن، فقط میان و در زمره مسلمان ها خودشون رو نگه میدارن. نه، ایشون اینا دنبال منافعشون هن و منافعشون اقتضا میکند که گاهی با اینها و گاهی با اونها باشند و نه اینکه در یک جبهه قرار بگیرن. ایشون به اصطلاح یکی از مسائل مهم رو در حکمرانی قرآن مسائل مالی میدونن. معتقدن به اینکه قوام جامعه به مال است و باید به اصطلاح در مسائل مالی به دقت عمل کرد و مسلمان ها باید وظیفه جهاد مالی رو به خوبی ادا کنند. یکی از اهداف دستور به جهاد مالی و انفاق رهایی از نفاق درون است. به نظر ایشون این که ما باید زکات بدیم، خمس بدیم، برای این است که اون دندان دنیا پرستی و دنیا طلبی رو بکنه. قرآن چون میخواد ما آزاد بشیم مسئله جهاد مالی رو مطرح کرده. یکی از اهداف دستور به جهاد مالی و انفاق از دارایی ها آزاد کردن انسان از بند مال و دلبستگی به آن است. ثروتمند به رغم نقش مؤثری که می تواند در جامعه داشته باشد و حمایت هایی که به قوام جامعه اسلامی بینجامد، می توانند طبقه آسیبزا هم برای جامعه اسلامی باشند. آنها با چالش هایی، اینا دیگه از مجموعه فرمایشات ایشون ذیل آیات جمع کردیم، آنها با چالش هایی چون سستی در جهاد، گرایش به نفاق، کنز و گردآوری مال و عدم هزینه آنها در راه مصالح امت اسلامی روبرو هستند. ایشون در ادامه این بحث بیان می کنند که نظام اسلامی باید مراقب باشد که خودش به شکل‌گیری طبقه ثروتمند و فاصله دادن بیشتر بین غنی و فقیر کمک نکند. یعنی این یکی از رسالت‌هایی است که باید در حکمرانی دینی مورد توجه باشد. نباید زیر نظر ما یک طبقه اشرافی شکل بگیرد و نباید فاصله بین غنی و فقیر در واقع گسترش پیدا بکند. حکمرانی اسلامی مبارزه جدی با فقر هست و حکمرانی قرآن برای رهایی جامعه از این آسیب باید تدبیر کند. به نظر ایشون عواطف اخلاقی و گسترش روح گذشت و چشم‌پوشی از خطاها در میان آحاد جامعه باید مورد اهتمام باشد که این موجب می شود که جامعه متعالی ساخته بشد. جامعه متعالی وقتی ساخته می شود که این روح گذشت و چشم‌پوشی و اغماز و ندیدن اشکالات کوچک و قهر و ناز نکردن در مسائل ریز در واقع در جامعه گسترش پیدا کنه. ایشون یکی از مسائل مهم دیگه ای که مطرح می فرمایند این است که در حکمرانی قرآن باید مراقب بود که پوسته ها جای محتوا رو نگیرد. گاهی پوسته های دین میاد، حتی ضد محتوا عمل میکند، اما در پوسته دین، مثل قصه مسجد ضرار و امثال هم میفهمد. باید خیلی مراقب باشیم که بعضی ها پوسته ها رو نگه میدارن یا خالیش میکنن از اون محتوا یا ضد محتوا رو در اون میریزن. و در حکمرانی اسلامی، حکمرانی قرآنی باید هوشمندانه با این پدیده برخورد کرد. در بند 14 ایشون می‌فرمایند یکی از مسائلی که حتما اتفاق می‌افتد این است که به دنبال پیروزی‌های جبهه حق، بخش زیادی از مردم که تابع قدرتند به سمت اسلام خواهند آمد، به سمت حکومت اسلامی خواهند آمد. این خیلی طبیعیه، اما نباید تصور کرد که جذب شدن مردم به سمت حکومت اسلامی یعنی باور مزامین و از بن دندان اعتقاد به ارزش‌های دینی. این فرصته، اما باید کاملا برای به پایدار کردن مردم از این فرصت استفاده کرد. حالا ایشون تعبیرشون اونی که من استفاده کردم، نباید تصور کرد که جذب شدن ایشان جذبی پایدار است، باید برای پایداری مردم تدبیر کرد. از این رو رهبران جامعه اسلامی باید برای محافظت اعتقادی بر هر دسته ای از مردم که به خصوص ایشون روی مؤمنان، اهل بادیه ها و به اصطلاح منافقان مراقبت و گفتگو و برخورد با، یعنی برخورد فکری با منافقان تاکید میکنن. رهبران باید در همه، یه نکته ای هم که ایشون در همین جاها اشاره میکنن این است که رهبری جامعه نباید دور از مردم و دور از صحنه های اجتماعی باشد. ایشون میفهمن رهبران باید در همه صحنه ها حاضر و پیش از انحراف دادن مردم از سوی دیگران در برای مسائل اجتماعی موضع گیری کنند و برای تربیت مردم اقداماتی اساسی به موقع اجرا گذارند. 15 مسئله در حکمرانی قرآن، اشخاصی که و طبقاتی که طعم مبارزه و جهاد را نچشیده و برای اسلام سیلی نخوردن، نمیتوانند مدعی مناصب و واگذاری قدرت باشند. ایشون جریان علمای یهود و همچنین جریان روشنفکری در ایران رو دچار این بیماری میدانند. چند جا هم در سوره بقره هم در سوره منافقون روی این تأکید میکنند که اینها کسانی بودند که این جریان کسانی بودند که فکر میکردن فهمشون از مردم بالاتر است، وارد اقدام نمیشدن، میگفتن مردم کارشون رو بکنن، بعد که کار تمام شد کار رو به ما بسپارن. اما مدل حکمرانی قرآن چی بود؟ با همین افرادی که مجاهد بودن، مبارز بودن، کار خودش رو پیش برد، همین ها رو تربیت میکنن و همین باعث می شود که جریانی مثل اهل کتاب یا جریانی مثل جریان روشنفکری هم از مردم عقب بماند، هم نتواند همراهی با به اصطلاح نظام اسلامی و حکمرانی دینی بکند. این طبقه که غالبا در میان روشنفکران هستند در متن مردم و اهداف نظام اسلامی جایی ندارند. انقلاب های اسلامی خود نیروی خود را می سازد و آنها را برای اداره جامعه دینی تربیت خواهد کرد. وقتی احساس بی‌نیازی میکنند میافتند در موضع مخالفت. و بالاخره در نکته آخری که عرض میکنم این است که ایشون بیان میکنند در مدیریت جامعه نباید تصور کرد که همیشه حق و باطل خیلی روشن و شفاف و اینهاست، بلکه باید از محضر شریفتون گاهی بین بد و بدتر گیر میکنیم. ایشون به مناسبت بحث قطع درختان یهود بنی نظیر میفرمایند ببینید پیغمبری که بارها فرمودد به این که درخت قطع نشود، چه در اینجا دستور قطع درخت میکنند، چون میخواد ریشه اینها رو بکند، زیر ساختاشون باید به اصطلاح به هم بریزن. ولذاست دفع افسد به فاسده، برای اینکه بعدها خونهای خیلی بیشتری نریزد یا فساد در بین مردم ایجاد نکند، اینجا میاد و دستور قطع درختان میدهد. و این تشخیصش به اصطلاح بر عهده رهبران صالح هست. اینو رهبران صالح میتونن تشخیص بدن که در اینجا به رغم اینکه تا الان این عمل نامطلوبی بوده، برای نجات از یک فساد بالاتر ارزم به حضور شریفتون که باید ازش به اصطلاح استفاده کرد. این البته عرض کردم 119 قاعده، من سعی کردم اینا رو در 16 بند گرده هم بیارم و البته حتما این ویرایش جدید هم لازم دارد سامان بهتری پیدا بکند. سعی شد از توحید شروع بشد، از عقاید اصلی شروع بشد، وارد لایه‌های اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی و تدابیری که برای آسیب‌ها باید صورت بگیرد بشیم. این تنظیمی است که بنده انجام دادم و لایشون خوب ذیل هست آیه، تدبرشون، تطبیقشون و تفسیرشون مطالب رو به عنوان قانونهای کلی بیان کردن. خیلی ممنون و سپاسگزارم از حوصله‌ای که به خرج دادید و امیدوارم که بحث مفید بوده باشد. من به آیات اینها خیلی استناد نکردم چون نگران مدیریت زمان هم بودم با عزتون، اما در اصل اون 450 صفحه خب همه آیات هست و توضیحاتی که ذیل آیات از ایشون داریم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
تشکر میکنیم از جناب آقای بهجت‌پور که موضوع شیرین و دلچسبی رو از مسائل حکمرانی قرآنی در اندیشه های تفسیری رهبری معظم انقلاب بیان داشتند.
برنامه سخن تازه را شنیدید. گزاره‌های حکمدانی قرآنی، کارشناس حجت الاسلام دکتر محمد رضا بهجت بود.
شور آشنی از چه گفتن، از نیایش، از دعا، در کنار صفرهای همدلی وقت افطار آسمانی می شوی، سرشار بخشش جون نسیم، غرق نور و مهربانی می شوی. آیین بندان امید در زلال عشق جاری می شود، شام بی برگی در این فیض عظیم، صبح سرسبز بهاری می شود. می نزد عطر سحر در کوچه ها، روزداران را هوایی می کند، خاک در راز و نیاز عاشقان، لحظه هایش را خدایی می کند، لحظه هایش را خدایی می کند. های همدلی وقت افطار آسمانی می شوی، او دلی سرشار بخشش جون نسیم، غرق نور و مهربانی می شوی.
لحظات ماه مبارک، ماه مبارک رمضان، لحظات پاک و ناب خلوص و عبودیت است. برای همه شما عزیزان شنوندگان محترم رادیو گفتگو، آرزوی توفیق در طاعات و عبادات این ایام رو داریم. احترام به ماه رمضان رو فراموش نکن. تنها این که نخوری و چیزی نوش نکنی احترام نیست. تو در ماه رمضان باید روزه دل هم بگیری. این گونه است که به آن احترام میگذاری و این گونه است که حرمت آن را به جا میآوری. وقتی که دلت